ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی سقوط جنگنده اسرائیلی از سوی سوریه، مسکو از طرفین خواست خویشتنداری کنند. رجب طیب اردوغان از سقوط یک هلیکوپتر ارتش این کشور در افرین خبر داد. و دادستان تهران از دستگیری چند نفر مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. در پی سقوط جنگنده F-16 ارتش اسرائیل از سوی سوریه، مسکو خواستار خویشتنداری طرفین و احترام به حق حاکمیت کشور سوریه شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده تایید کرد که جنگنده F-16 این کشور با یک موشک ضد هوایی ارتش سوریه سرنگون شده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بیش از یک جنگنده اسرائیلی هدف دفاع ضد هوایی این کشور قرار گرفته است. پیشتر سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به مجموع حوادث روز شنبه گفته بود ایران منطقه را به ماجرایی می‌کشاند که خود نیز از پایان آن چیزی نمی‌داند. در خبر دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز شنبه اعلام کرد که یک هلیکوپتر ارتش این کشور با حمله ضد هوایی یگانهای مدافع خلق کردهای مسلح سوریه در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. رئیس جمهوری ترکیه که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در استانبول سخن میگفت درباره کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی این حمله حرفی نزد. مصطفی بالی یکی از سخنگویان یگان مدافع خلق مستقلاً خبر سقوط هلیکوپتر ارتش ترکیه را در افرین تایید کرد. این نخستین جنگنده هوایی ترکیه است که سقوط آن طی جنگ 7 ساله سوریه در خاک این کشور تایید می شود. ترکیه ماه گذشته حمله هوایی و زمینی علیه شبه نظامیان کرد سوریه را در منطقه افرین در خاک سوریه آغاز کرده است. دادستان تهران اعلام کرد چند نفر مرتبط با یک پرونده جاسوسی شناسایی و دستگیر شدند. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به آنچه جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک نامیده شده اقدام می‌کردند. دادستان تهران به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره‌ای نکرده و جزئیات بیشتری درباره اتهامات آنها ارائه نداده است. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران پیشتر بارها در برخورد با گروه‌ها و افراد غیر سیاسی فعال در زمینه‌های مدنی و علمی از اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل علیه آنها استفاده کرده است. سخنگوی شبه نظامیان انصارالله گروه حوثی درگیر در جنگ یمن روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. آنگونه که خبرگزاری ایلنا از این دیدار گزارش داده، سخنگوی شبه نظامیان حوثی گزارشی از وضعیت نابسامان انسانی در یمن ارائه داده و از لزوم ارسال کمک‌های فوری بشردوستانه و انسانی سخن به میان آورده است. ایران بزرگترین پشتیبان حوثی‌ها در جنگ داخلی یمن است که طرف دیگر آن ائتلافی است به رهبری عربستان سعودی که از دولت به رسمیت شناخته شده این کشور حمایت می‌کند. و حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم روز شنبه بعد از پایان جلسه سوم دادگاه تجدید نظر به خبرنگاران گفت در جلسه روز شنبه او و وکیلش گفتند که آقای بقایی در دولت دهم با نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به 16 نفر از اعضای دولت پاداش دادند. ایلنا به نقل از او در توضیح دلیل این اقدام نوشته که این افراد به رغم کار زیاد اضافه کار دریافت نکرده و برای سفرهای استانی هم حق ماموریت نگرفته بودند. حمید بقایی با استناد به مواد قانون اساسی بار دیگر خواستار برگزاری محاکمه علنی در دادگاه عمومی و با اطلاع مجلس شده است. او افزود جلسه بعدی دادگاه تجدید نظر در روز چهارشنبه هفته جاری تشکیل خواهد شد. این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های تحلیلی ما رو دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی اراد باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقاد دیدبان حقوق بشر از ادامه اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران. رد درخواست بررسی مجدد پرونده احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور. وکیل مدافع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، میگوید موکلش در زندان به سرطان مبتلا شده. و ادامه اعتصاب قضای آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و همسرش آرش صادقی در زندان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای از اعدام 3 متهم نوجوان در ماه گذشته میلادی خبر داد و از مقام‌های ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام محکومانی شد که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. به گفته این نهاد، ایران جزء معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده امیر حسین پورجعفر، علی کاظمی و محبوبه مفیدی که طی یک ماه گذشته اعدام شدند، همگی در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند و دستگاه قضایی ایران با اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره میگوید
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
دیوان عالی کشور درخواست بررسی مجدد پرونده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران را رد کرد. احمد رضا جلالی که از حدود 2 سال پیش زندانی است، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، حکمی که با اعتراض گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، در نامه ای سرگشاده نوشته که همسرش در دادگاهی نمایشی با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است. او در این باره میگوید
در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمد رضا رسیدگی بشه، بر اساس نظریات بازجویی، حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاهش تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمد رضا رو نگاه هم نکردن، این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست، نیاز به این داره که پرونده‌اش رو رسیدگی بکنن با حمایت‌های گسترده‌ای که مجامع بین‌المللی هم داشته است، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمد رضا نشده و احمد رضا خودش و ما تو شرایط بحران‌های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
وکیل مدافع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، میگوید موکلش در زندان به سرطان روده مبتلا شده و نیاز به درمان فوری دارد، اما تاکنون با اعزام او به بیمارستان برای انجام آزمایش‌های پزشکی موافقت نشده است. نزار زکا به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و از سال 94 زندانی است. جیسون پابلت، وکیل مدافع نزار زکا، درباره وضعیت جسمی او به رادیو فردا گفت
نزار از 18 سپتامبر سال 2015 در بازداشته و از اون وقت تا به حال از چندین بیماری رنج میبره، ولی اخیراً به بیماری سرطان مبتلا شده و وزن زیادی از دست داده و در چند روز گذشته هم با مشکل تنفسی دست به گریبان بوده، ولی زندانبانانش همچنان با تقاضای مداوای او و ملاقات با پزشک مخالفت میکنند. ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم، اما حداقل تا حل این مشکل لازمه که دست کم مراقبت‌های پزشکی رو فراهم کنند که از بیماری نمیره.
آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی که پس از ضرب و شتم در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، از 14 بهمن ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. خانواده این دو فعال مدنی نسبت به شرایط آنان ابراز نگرانی می‌کنند و مقام‌های قضایی را مسئول جان آنان دانستند. آرش صادقی، همسر گلرخ ایرایی هم که در زندان به سر می‌برد، در اعتراض به انتقال آتنا و گلرخ به زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده است. عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه ای خواستار آزادی فوری این سه فعال مدنی شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این بیانیه بیشتر میگوید.
این سه فعال حقوق بشر در اعتراض به انتقال غیرقانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از زندان اوین به زندان قرچک در اعتصاب قضا به سر میبرند و عفو بین الملل با توجه به شرایط اسفناک زندان قرچک و اینکه گزارش های زیادی در مورد وقوع خشونت علیه زندانیان در این زندان و شیوع بیماری ها وجود داره، در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به شدت نگران، اعلام کرده که این زندانیان اکنون در خطر رفتارهای خشونت‌آمیز و ابتلا به بیماری‌های عفونی یا واگیردار قرار دارند. هیچ زندانی صرف نظر از اینکه مرتکب چه جرمی شده باشه، شایسته نگهداری در همچین شرایط اسفناک و غیر انسانی نیست.
باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله که در مرخصی درمانی بود، به زندان اوین بازگردانده شد. او که 2 سال پیش برای پیگیری وضعیت فرزند زندانیش به ایران رفته بود، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده. حکمی که عیناً برای فرزند او سیامک نمازی هم صادر شده و درخواست‌های مکرر دولت آمریکا برای آزادی این پدر و پسر زندانی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این مورد گفته:
می‌خواستم در مورد آقای باقر نمازی بگم که بنده خدا 81 سال سنش در زندان نگه داشت. جمهوری اسلامی عادتش و قانونش اینه اگه بفهمه یه بچه تو شکم مادر تهدیدی براش به دنیا نمیذاره بیاد.
با چند خبر کوتاه، محمد نجفی وکیل دادگستری و علی باقری و بهزاد خدابخشی، دو فعال مدنی در عراق که حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند، همچنان ممنوع الملاقاتند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت اتهام این افراد مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و نشر اکاذیب عنوان شده است. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، زهرا رحیمی و وحید لنجانزاده، دو دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، هفته پیش بازداشت شدند. از وضعیت سعید اقبال، محمود معصومی، بهنام موسیوند، داریوش زندی و شیما بابایی، فعالان مدنی که 10 روز پیش بازداشت شدند، هنوز هیچ خبری در دست نیست. حمیدرضا امینی، ادمین چند کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان، از آذر ماه بدون حق دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برد و اتهام او در رابطه با فعالیت‌هایش در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی عنوان شده است. سپیده مرادی سروستانی، از درابیش گنابادی و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه تربیت مدرس، به دلیل اعتقاداتش از تحصیل محروم شد. محرومیت از تحصیل پیشتر هم در مورد درابیش و بهائیان سابقه داشته است. رضا شهابی، فعال کارگری زندانی که هفته پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش به بیمارستان اعزام شد، برای 5 روز به مرخصی درمانی آمد. و حنا کوشکباقی، شهروند بهایی ساکن شهرستان گنبد کاووس، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda